اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاریخ 16/8/1389، مبحث شکستگی. شکستگی ها به سه نوع کلی تقسیم می شود: یک، شکستگی بسته. لذا در این نوع شکستگی پوست بدن سالم است. دو، شکستگی باز، یعنی شکستگی استخوان پیش آمده و پوست هم پاره شده. سوم، شکستگی پیچیده، یعنی قطعات استخوانی شکسته شده و سبب آسیب به قسمت‌های مجاور خود شده، مثلا آسیب به شریان‌ها یا اعصاب یا اعضای دیگر بدن زده است. علائم شکستگی چیست؟ یک، درد و حساسیت در محل شکستگی. دوم، تورم، کبودی و تغییر شکل اندام شکسته شده. سوم، حرکت غیر طبیعی یا ناپایدار عضو شکسته شده. چهارم، اندام آسیب دیده که قادر به عملکرد طبیعیش نمی باشد. پنجم، گاهی ضربه حاصل از شکستگی شدید بوده به گونه ای که بیمار دچار شوک می شود. در همه شکستگی ها یک اصل کلی باید رعایت شود و آن این است که هیچگاه مصدوم دچار شکستگی رو حرکت ندهید مگر اینکه مجبور باشید. شکستگی ها به دو گونه کلی تقسیم می شوند: یک، شکستگی های جسمی. دو، شکستگی های معنوی. شکستگی های جسمی که اقسامی داره و بحثاشو قبلش انجام دادیم و پس از این هم انجام می دهیم. اما شکستگی های معنوی، در بعد معنوی گاهی شکستگی به خاطر شک، گاهی شکستگی انسان به خاطر دوست نابابه، گاهی به خاطر پیمودن خطوط انحرافی و شیطانیه که به اصطلاح گوییم شکستگی ناشی از سقوط، که سقوط معنوی، تربیتی و اخلاقی. چطور در عالم جسم و ماده کسی که از نردبان یا درخت سقوط کند استخوان‌های او شکسته می شود؟ کسی که راه شیطان را بپیماید و به نفس اماره ترتیب اثر دهد باعث شکستگی اصول ارزشی، ایمانی، علمی و دینی می شود، لذا سقوط نموده. عقل انسان عامل صعود است. صعود با صاد عین واو دار. عقل انسان عامل صعود است چون راه فلاح را پیمودن است، ولی نفس اماره عامل سقوط است چون راه شیطان پیمودن است. باید دانست آفرینش انسان برداری است، به اصطلاح ریاضیات، یعنی جهت و سمت خاصی می رود که آن به سوی خدا می باشد. بردار آفرینش انسان فطرت است و فطرت به سه تعبیر در آیات و روایات اسلامی آمده: یک، فطرت توحیدی. دو، فطرت توحیدی هم فطرت الله التي فطر الناس عليها. دو، فطرت اسلامی. سه، فطرت واقع نگری، یعنی انسان حقیقت جو، حقیاب، واقع نگر و واقع بین است، به شرط اینکه اصول انسانی را زیر پا نگذارد. حال دشمنان دین من و شما را از حالت طبیعی بیرون می‌برند و به ایجاد دو چیز انسانیت را شکسته و آسیب دیده و له می‌کنند. آن دو چیز عبارت است از: یک، به ایجاد حیرت، یعنی حیرت حاصل از تردید و شک. دو، به ایجاد ترس از عافیت، یعنی ترس از خطر احتمالی و یا خطر پوشالی. مثلا به علت اینکه تو به علی علیه السلام ایمان آوردی، زبانت را الحلقومت می کشیم، پایت را قطع می کنیم و مانند اینها از تهدیدات پوشالی و یا خیالی و یا واقعی. از دیدگاه حکمت الهی و عرفان عملی شیعه و اخلاق عملی و سیر و سلوک و تهذیب نفس، حیرت که سرگردانیه، حیرت به دو گونه است: یک، شخص در حیرت و سرگردانی است به خاطر اینکه شک ایمان او را همچون جزام و خوره خورده است که روایات هم میگه، و یا اینکه شخص در سرگردانی است به خاطر وسوسه های مکرر و وسواس های متعدد و یا کثیر الشک های بیمورد. این گونه اول حیرت است که چنین حیرتی مذموم، ناپسند، غلط، بیماری و مرض دردناک است که باید درمان شود. مرض دردناک روانی روحی ها. دوم از اقسام حیرت، حیرتی است که انبیاء و مرسلین، مخصوصا نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از خدا طلب می کنند. این حیرت گونه دوم رو، یعنی حیرت از عظمت خدا، عظمت چارده معصوم. چنین حیرتی بسیار مطلوب است و بسیار مورد تمجید و تحسین می باشد، که باید شخص معرفت خود را به ولایت بیشتر کند تا تحیرش بیشتر شود. مثلا در جایی که نور باشد می توانی کاری را انجام بدهی یا نقاشی کنی. حال خداوند متعال در تاریکی مطلق این همه موجود زنده را در ارحام مادرانشان هم می سازد و هم نقاشی می کند و هم پرورش می دهد، که در سه لایه رحم، لایه درونی، لایه میانی عضلانی و لایه بیرونی رحم، سه لایه از تاریکی است درون رحم. علاوه بر این باز اون کیسه آمینیون هست که باز توش مایعه، باز جنین تو اون مایع معلقه، هم ساخته میشه هم نقاشی میشه. پوست شکم هم حساب کن مونه چند لایه شد، یعنی واقعا تاریکی مطلقه. خالق، خالق که خدا یگان است، الله خالق، رب مصور، در محیط جانوران دریایی که بعضی از اعماق اقیانوس ها بیش از 12,000 متر عمق دارد، در آن تاریکی مطلق، علاوه بر این که خدای متعال هم خالق هم رازقه، مصور هم هست، مهندسی هم می کند. لذا انسان هر چه سطح علم و دانش او بالاتر می رود، در تحیر بیشتر می ماند، به عظمت خدا بیشتر پی می برد، که این تحیر مطلوب است. ای گم گشته سرگشته، این سرگردانیت مطلوب است، به شرط اینکه از خدا فاصله نگیریم. همون گونه که گفتیم حیرت دو قسمه، قسم نامطلوبش بود، قسم مطلوبش هم بود که قسم دومه، ترس هم بر دو گونه است. ترس نیز بر دو گونه است. یک، گاهی ترس از خطر است. تمام موجودات زنده هم همین گونه هستند، به خاطر ترسی که از خطر دارن در صدد دفاع برمیان، به عربی میگیم وجل یوجل وجل. لذا علاوه بر این که از خانه و کاشانه و جوجه اش دفاع میکنه، از حریم لانه خود هم دفاع میکنه، که این را ترس از خطر گوییم. لذا اگر انسانی از حریم خودش یا حریم خانه و خانوادهش و یا از حریم ایمانش و فرهنگ ولاییش دفاع نکند، از حیوان پستر است. دوم از گونه های ترس، ترس کاذب است و موضع گرفتن دشمن درونی و بیرونی است. دشمن به تبلیغات مسموم و دروغین خود گوید که اگر با ولایت پیوند داشتی و اطاعت کردی، ما تو را از خانه و خانواده دور و تو را به بدترین وضع شکنجه می کنیم. این می شود ترس از عافیت و خطری که سبب تسلط دشمن می شود. خواهی دومیش مضمومه دیگه. ترس اولی مطلوب بود که ترس طبیعی بود، به ترس دومی که ترس کاذبه، این نامطلوبه، ناپسند. حال در اینجا وظیفه یک مسلمانی که قرآن می خواند چیست؟ وظیفه‌اش این است که شعار مرگ بر ظالم و ظلمه سر بدهد و بی تفاوت نسبت به ظلم ظالم و ظلمه نباشد، که این مرگ گفتن به ظالم شعار نهایی انزجار است، شعار نهایی انزجار است. در قرآن مجید جریان استکبار را اصحاب اخدود قرار داده، که ظلمه آن زمان مؤمنین را در چاله های آتش می انداختن. دو قرن بعد قرآن مجید مرگ بر ظلمه را بیان می کند، قتل اصحاب الاخدود. لذا از نظر شیعه اثناعشری که پیرو ولایت است، اصلا تحمل ظلم و ظالم ندارد و نسبت به ظلم ظالم بی تفاوت نیست. طبق فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام، کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا، یا کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. ای امام حسن و امام حسین، یا ای همه مؤمنان و موحدان، همیشه دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. به هر کسی که واقعا صدق و صداقت دارد، در تعجیل فرج مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج الشریف گوییم باید در مقابل جو حاکم بر دنیا که جو استکباری معانده است ایستادگی و استقامت لازم را داشته باشید. توضیح ترس مضمون که قسم دوم بود، دشمن می‌خواهد ترس از خطر را به سبک کاذب ایجاد کند، با فرهنگ سازی های مجازی مذاهب ساختگی از قبیل شیطان پرستی، اومانیسم و مانند اینها، که این ترس ترس مذموم است چون ناشی از بزدلی، حماقت و عدم آینده نگری صحیح است. اما توضیح ترس مطلوب که قسم اول، ترس مطلوب: یک، خوف از خداوند متعال داشتن، ترس آگاهانه. دو، خشیت از خدای متعال داشتن، ترس آگاهانه که در ظاهرم جلوه‌گر میشه. سه، صفت مثبت ذاتی نخبگان شیعه را داشتن، میگیم ترس طبیعی ثانوی. و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم. خب قلب‌های نخبگان الهی از ذکر خدا در ترس. خب این وجلت ترس طبیعی است، اما طبیعت ثانوی بحث ایمان بارور، ایمان شکوفا، ایمان راسخ. چهارم، ترس از عظمت خدا. پنجم، ترس از عظمت 14 معصوم علیهم السلام که بسیار خوب و ممدوح است. تمام این 5 قسم ترسی که گفتم اینا مطلوب. باید دانست چند مثقال قدرتی که غرب و شرق عالم دارند من و شما را مقهور نکند، چند مثقال توان مالی که غرب و شرق دارند من و شما را فریب ندهد، و به وعده و وعیدهای دشمن دل خوش نکنیم تا ترک اصول ارزشی کنیم. چرا؟ چون واقعا ترس از عظمت خداوند متعال دارید، واقعا ترس از معصومین دارید. یعنی اگر دشمن شنود دارد یا نفوذ سمعی و بصری دارد یا دستگاه رازیت یا آواکس یا ماهواره دارد یا 80,000 نفر ریاضیدان در اشلون دارد، تو را ترس و بزدلی نگیرد تا ترک دیانت کنی و ترک حقیقت جویی کنی و با بستگی کامل به استعمار پیدا کنی، چون از آنها قوی تر معصوم است. ان الامام ينظر الى افعال العباد بعمود من نور بین السماء والارض. عظمت معصوم که به ظاهر و باطن هر چیزی آگاه است و در منظر و مرآی اوست، حتی نویسنده و گوینده اگر با این دید واقع بینانه ببینند و باور واقعی داشته باشند، دیگر همین امکانات و توانمندی های دشمن برای تو مانند اسباب بازی می شود و قالب توهی نمی کنی، چون عظمت معصوم پیش تو ثابت شده است. اگر پیشرفت‌های علمی از شرق و غرب در بعد مادیگری و تجربه است، که این هنوز یک سوم علم است، یک سوم دیگر علم بحث‌های عقلی است، یک سوم دیگر آن بحث‌های وحیانی است. و ما یتصل بالوحی که عشق حلال و فوق عقل است. به چند مثقال پیشرفت‌های علمی و تجربی بلوک غرب و شرق مقهور نمی‌شوی و قالب تهی نمی‌کنی، چون یک سوم علم داران، چون کل علم نزد معصوم است که علمش لدن نیست. و خزان علم است. این ترس مطلوب که ترس از عظمت خدا و علم خدا و قدرت خدا و ترس از عظمت معصومین، علم معصومین، قدرت معصومین، بصیرت معصومین، این دو تا ترس مطلوب اگر کسی داشته باشه به من و شما عزت واقعی و مستمر میده. پیشرفت های غرب و شرق را نظارگری و تحقیق و پژوهش میکنی تا از زمان عقب نمانی، اما مقهور غرب و شرق نمیشی. اگر میخواهی باب الحوائج بشوی، لا شرقیه ولا غربیه باش تا احتیاج واقعی خودت و جامعه و جامعه های بزرگتر از منطقه و جهان را به درستی بشناسی و توان رفع احتیاج داشته باشی، چون یگانه توکل و تکیه و اعتمادت به خداست و یگانه توسلت به چهارده معصوم علیهم السلام است. دست گدایی به طرف هر کسی دراز نمی کنی حتی در سوال کردن، تا روحیه تحقیق در تو نمیرد. در روایات شیعه از امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم: العقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع. این عقل مطبوع با چه دست دار عین، این عقل مطبوع که طبع سرشت است و شیرازه انسان بر این ریخته شده به تفضل خداوند متعال و دعای خیر معصوم است. میبینی که هر شخصی در رشته‌ای شیرازه اش بر آن ریخته شده. اگر مردم همگی یک کار انجام میدادند، نظام زندگی دگرگون میشد. طبع و سرشت هر کسی با دیگری فرق میکند، لذا شوق و میل و ذوقشان هم متفاوت است. دارا بودن عقل مطبوع آموزشی و تحصیلی و کسبی نیست، بلکه یادگیری تفضلی است، یادگیری تفضلی. اما در عقل مسموع مبحث شنیداری است، شنیدن مهملات نیست، بلکه شنیدن مستعملاتی است که علم و یقین است. چه آموزش صحیح، چه مباحثه صحیح، چه تحقیق و پژوهش صحیح، که این عقل مسموع است که بر اثر تعلیم و تعلم صحیح به دست می آید. بعضی از بزرگان فرمودند که مستحب است اگر میهمان به خانه انسان آمد، یک چیزی از خوراکی، نوشیدنی یا هدیه‌ای به او عنایت کند. در مستدرک الوسائل محدث نوری آمده مستحب است قبل از این که به میهمان غذا بدهی به او میوه بدهی. این که بعضی ها میگویند ما که برای خوردن نیامده ایم، در اینجا خرمقدسی از خودت نشان نده، چون بنابر این است که شیعه اثناعشری باشیم. یکی دیگر از مستحبات این است که اگر وقت نماز شد، صاحب خانه عادل امام جماعت باشد. این تعارفات الکی چیست که بعضی میگویند حاج آقا با وجود شما من امام جماعت نمیشوم؟ روایات میفرماید وقتی شرایط امام جماعت بودن را صاحب خانه دارا است، مستحب است که امام جماعت باشد. این که چنین شخصی امام جماعت نشود، تواضعش پشمکی است، در حالی که تواضع باید واقعی باشد، نه عناد در مقابل حکم خدا. این که تواضع نیست، بلکه چاپلوسی. مطلب بعدی بحث میهمانی حسیه. ما میهمان چه کسی هستیم؟ میهمان ولایت، چون صاحب حوزه معصوم است، نه من و تو، نه نویسنده و گوینده، همه میهمان معصوم هستند. اگر یک میهمانی، اگر یک مهمانی بر ما وارد شود، مستحب است پذیرایی از او هر چند جرعه آبی باشد. حال بر معصوم مستحب نیست، شما میهمان معصوم دید، بلکه بر معصوم واجب اخلاقی است. چقدر روایت داریم که هر چیزی معصوم امر کند قبل از او بیشتر خودش، یعنی قبل از امرش بیشتر خودش عمل می کند. و حال این اندک عقل و فهم و شعور و درک و فکرت را به کار بینداز که میهمان معصوم هستی و به تفضل و عنایت معصوم توجه داشته باش. خواستم میهمانی حسی رگم. میهمانی معنوی، گل سرسبد میهمانی های معنوی دو چیز است: یک، جلسات توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها و هر کسی که عید قدیر خم را احیا کند حضرت زهرا سلام الله علیها به او تفضل ویژه دارد. دوم، از میهمانی های معنوی جلسات حسینی است و هر کسی که احیاء شعائر حسینی علیه السلام کند حضرت زهرا سلام الله علیها به او عنایت کامل می کند. پس هر کس که شرکت می کند در این حسینیه و مساجد، حسینیه ها و مساجد و جلسات خانگی، بداند که میهمان سر سفره ولایت است. در میهمانی معنوی هم معصوم تفضل و عنایت دارد و فرموده، امام صادق فرمود: خیر المجالس مجالس الشیعه. یقینا معصوم نظر عنایتی خاص دارد. حرف سر این است که خودت را مؤمن خاص نگه بداری تا تفضل خاص متوجه به تو گردد. و حفظش حاجا خیلی مهمه. در بحث معرفتی، عرفان شیعه چه نظری و چه عملی پایش بر شناخت صحیح است، چه در بحث خداشناسی چه در بحث نبوت عامه و چه در بحث نبوت خاصه و چه در بحث ولایت معصومین علیهم السلام و تالی تلوهای معصومین و چه در بحث عدالت الهی و بقیه عادلها که در عقاید و فقه شیعه اثناعشری مطرح می شود و چه در بحث قیامت و حساب و کتاب. همه اینها به چهار گونه است: یک، بحث عقاید یا علم کلام یا فلسفه الهی. دو، اخلاق به نوع اخلاق حسنه و اخلاقی که به سبک سنت حسنه است. سه، تربیت رشد یافته علمی عملی و ولایی که تا آخر عمر هر کسی محتاج مربی است و دائما نیازمند تربیت صحیح است. چهار، کلمات عمل و تقریر معصومین علیهم السلام، یعنی شناخت فرهنگ 14 معصوم علیهم السلام که بر همه واجب است و بر کسانی که سرباز و بر کسانی که سرباز معصوم هستند اوجب واجبات است، چون اگر فرهنگ معصومین را ندانند میخواهند مروج کدام فرهنگ باشند؟ پرسش تعجب. فرهنگ های پوشالی و وارداتی را ندانسته تبلیغ میکنید در حالی که خودت هم یا خودمان هم نمیدانیم یا نمیدانیم، و حال اینکه نان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خورده ای. شخصی خدمت معصوم علیه السلام رسید و پرسید ما رأس العلم، سرآمد دانش و آگاهی چیست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معرفت الله حق معرفته. قال الرجل و ما حق معرفته؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تعرفه بلا مثال ولا شبیه و تعرفه الها واحدا خالقا قادرا اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا لا كفو له ولا مثال له فذلك معرفة الله حق معرفته. این روایت در کتاب منیت المرید شهید ثانی صفحه 366 و در کتاب التوحید شیخ صدوق صفحه 245 حدیث 5 و کتاب جامع الاخبار شیخ صدوق صفحه 5 و کتاب مشکات الانوار صفحه 10 و کتاب بحار الانوار علامه مجلسی جلد 3 صفحه 14 حدیث 36 و همچنین در صفحه 269 این روایت اومده. این عرفانی که شیعه اثناعشری میگوید و سیر و سلوکش از طریق 14 معصوم علیهم السلام است، با همه عرفان‌های وارداتی و خارجی فرق می‌کند. حتی از علمای اهل تسنن از جمله امام غزالی معترف به این واقعیت است که باید به سخن معصوم عمل کرد و العاقل یقتدی به سید العقلا علی علیه الصلاة والسلام. شخص عاقل که عقلش بالفعل به نوع کاربردی فعال است پیروی می کند از سید عقلا که امام علی علیه السلام است، و بعد این عالم اهل تسنن امام غزالی روایت می آورد حیث قال علیه السلام لا یعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا اهل حق رو بشناسی. این روایت هم در کتاب المنقذ و دالزال قاف المنقذ من الظلال للامام غزالی اومده، هم در کتاب القرائف مال سید ابن طاووس جلد 1 صفحه 136 حدیث 215 آمده، هم در کتاب بحار طبع بیروتی جدید جلد 40 صفحه 125 حدیث 18 آمده. اگر به درستی خدای متعال شناخته شود بقیه هم کم کم درست می شود. لذا در کلمات قصار علی علیه السلام امیرالمومنین علی علیه السلام آمده که می فرمایند، حضرت می فرمایند معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، اعلی المعارف، شناخت خدای سبحان منزه از هر عیب و نقصی، شناخت چنین خدایی این بالاترین معرفت ها و آگاهی است. آیا غرض ما از نقل روایات نقالی است؟ در جواب میگوییم خیر، اگر نقالی باشد یا ترجمه سطحی باشد میشود روایت، بلکه هدف درایت است، یعنی فهم حدیث به نوع فهم عمیق و همه جانبه با شاخه های مختلف علوم. چون معصوم خزان علم است، اما العلم الحدیث و هو ضربان روایتون و درایتون. درایتون هو افضل العلمین، فان الغرض الذاتیه فان الغرض الذاتیه منهما، از این روایت درایه، هو العمل، بنابر عمله، و درایتو هیه، این درایت که فهم عمیقه، از سبب القریب و لهو، این عامل نزدیک برای عمل صحیح. این روایت هم در منیت المرید شهید ثانی صفحه 369 و قرآن الحکم آمدی صفحه 81 حدیث 1268 آمده. این که گفته می شود زنها عقل ندارند، این دروغ است. بله، چون عواطفشان گسترده است، گاهی غلبه احساسات بیجا و عواطف بیجا بر عقلشان می شود. لذا در بحث شهود در دادگاه، دو زن عادله به جای یک مرد عادل حساب می شود. چون دو نفر کمک یک دیگر باشند تا احساسات بیجا بر آنها غالب نشود. یا در بحث ارث، یک زن نصف مرد ارث میبرد. یا در بحث عبادت، هم اگر بالغ باشد و در عادت ماهیانه باشد، چون نمیتواند روزه و نماز واجب به جا آورد، نقص در عبادت دارد. پس نقص ایمانش نقص در عبادت است، در حظوظش نقص در ارث است. حظوظ با زه دسته دار. عقلش هم فقط مراد در محکمه شهادت است که دو شاهد زن به منزله یک شاهد مرد است. این که گفته می شود زن از ریش عقل ندارد و کاری از دستش بر نمی آید، اینها همه دروغ و تهمت است و حرام است. در روایت است، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحسود حسود، نواقص العقول، فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام فی ایام حیزهن، نه در ایام عادت ماهیانه نماز روزه نمیتونه بگیره، باید پاک شه، غسل حیز کنه، بعد حالا وضو بگیره، نماز یا روزه میخواد بگیره. میشه ما نقص عباده که همون نقص ایمان میگه. دوم، و اما نقصان عقولهن فی شهادت الامرأتین منهن کشهادت الرجل الواحد، و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف. ارثش نصف ارث مرده، چه مادر باشه اولاد داره میشه یک هشتم، پدره میشه یک چهارم اگه اولاد داره، اگه اولاد ندارن پدره میشه یک دوم، مادره میشه یک، شما عرض کنم که یک شیشان بود مثلا، از هم دیگه زن و شوهر از هم دیگه، مادر میشه یک چهارم، پدر میشه یک دوم. اگر اولاد دارن زن و شوهر، مادر میشه یک هشتم، شوهر میشه یک چهارم. درست مومنا؟ اگر همجوری هن خودشون بچه باباشون هم، پسر دو برابر دختر، چون پسر باید مهر بده، نفقه بده. درست مومنا؟ در واقع زنا بیشتر میبرن ها در واقع. و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. اینم شماره 4. این منظورم این چهارمین حدیثی بود که خوندیم، این حدیثی که خوندیم هم در وسایل شیعه طبع آل البیت سی جلدی است، جلد دو صفحه 344 حدیث 2321، هم در بحار علامه مجلسی از جلد 30 صفحه 17 و جلد 78 صفحه 107 حدیث 25. در کتاب خصائص الائمه صفحه 100، در کتاب قرار الحکم عامدی صفحه 408 حدیث 9379، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 214، در ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 192. در جای دیگر در همین موضوع با مقداری اضافی هم روایت اومده، فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن على حذرن، حذرن با دالزم، ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این روایت در بحار علامه مجلسی جلد 32 صفحه 247 حدیث 195 و بحار جلد 100 صفحه 228 حدیث 31 آمده که از زنهای شرور پرهیز کنید. زنهای اشرار از اصلا میلیشیای های منافقین کمالست دموکرات بعثیه، این هم از این سربازای 200,000 سرباز نیروهای واکنشگری آمریکاییه، اینا زنهای شرور هم دیگه، توشون زنهای شرور هم هست. فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن، تازه از افراد خوبشون هم برحذر باشیم، یعنی با ساده لوح بی‌مغز یا احمق آدم نباشه، بازم مواظب باشه. نگفتیم احساساتشون گاهی بر عقلشون غلبه داره، من نباید بی عقلی پیشه کنم، باید هم خودم رو کنترل کنم هم به زبون و نرم و ملایم احساسات برخواسته از بی عقلی اون دیگری هم کنترل کنم اگر خواست احساساتش بر عقلش غلبه کنه. درست شد آقا؟ و کونو من خیارهن على حذرن ولا تطیعوهن فی المعروف. حالا از باب پیشگیری اینجا اطاعت در معروف ازشون نکنید، تو بعضی معروفا حتی لا یطمعن فی المنکر. حالا یکم مثال عامیانه بزن، مثال عامیانه، مثلا من پول ندارم از این پردهای مثلا نردهی بذارم، مثلا پردهی میدارم نخ ابریشم، یا حالا پول ندارم فعلا همین نساجی باشه، خب این آدم مثلا اطاعت نکردی تو امر خوبشان، امر خوب میگن عید نوروز شیک پرده بود. حالا یه بار دیگه فرض کن اگر این اطاعت نکردی حتی لا یطمعن فی المنکر، خب مثلا بگه تو اینجا پرده نصب کن هر رایی میخوای پول در بیاری، ولو از دزدی شده، ولو از رباخاری شده، برو قرض ربوی بگیر اینجا پرده بزن. دیدی چی شد؟ برای اینکه جلوی طمع بیجا که خودم و او وادار به حرام بشیم، از بعضی از حلالا خودم رو کنترل میکنم تا او طمع در حرام پیدا نکنه. خواستم یه روایت بگم خوب تصور شد، یه بار دیگه عربیش بکنم. فتقوا شرار النساء بکیچ الکومولو دموکرات و کونو من خیارهن على حذره ولا تطیعوهن، این خیار رو ها خیارهن، ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از این ور قابل عزب جوانان و نوجوانان عزیز در داخل و خارج کشور، روایاتی که از شیعه و سنی داریم میگه با شرار النساء و با دختران و زنان مزبلت الخفراء ازدواج نکنید، یعنی اونایی که شیرازه و پایه خانوادگی خوبی ندارن، فرهنگ اسلام ولایی ندارن، تو کسافتکاری و شرافخاری و همجنسبازی و شبنشینی های مبتذل و کسافتکاری های دیگه، مثلا فرهنگشون اینجوریه، خب بابا چنین زن و دختری به درد زندگی نمیخوره، خب به درد خودش هم نمیخوره، تا چه برسه به درد زندگی اون اهل وفا نیست، اهل خانداری نیست، اهل تربیت بچه صحیح نیست چون خودش دارای تربیت صحیح نیست، اهل دینداری یا اخلاق حسنه نیست چون خودش بهره‌ای نداره از دین و اخلاق حسنه. پس از ریشه نه اخلاق داره، نه تربیت داره، نه فرهنگ صحیح داره، نه حس اعتماد به نفس داره، نه تعادل روانی داره. خب میگم من عقل من دست دارم برم با یک دختر یا زنی ازدواج کنم که این مزبلت الخفراه یا شراب نسائه، لذا تو روایاتش یه داره تقوای عملی داشته باش و با شراب نسا و مزبله خفرا ازدواج نکن. اینا تو وصلش جلد 14 روایات هست چاپ اسلامی تهران. اگر زیر دست تو چند زن شاغل هستم، مثلا یک کسی مغازه داره، کارگاه داره، جار به قالی داره، کارخونه داره، حالا هست تو یک اداره کار میکنه، چند تا زن زیر دست شاغل هست دارن کار میکنه، اگر زیر دست توی مرد چند زن شاغل هستن مواظب رفتارت باش تا مبادا غلبه شهوت بیجا بشود و وظیفت یادت برود و به تقاضای بیجای اون کارمند یا کارگر یا تکنیسیان یا مهندس یا دکتر زن ترتیب اثر بدی، به تقاضای بیجای زن ها ترتیب اثر بدی. ظلم کردن به زن و بچه حرام است، اما لوس کردن زن و بچه هم حرام مضاعفه، چون باعث میشه که حق رو از باطل تشخیص ندهن. گاه گاهی حرف زنان را با تأخیر انجام بده، بگو بله بله ولی بلا فاصله انجام نده، چون پر رو میشون و بعدن از تو تقاضای بیجا میکنم. پس نه ظلم به خودت کن که مقهور نفس اماره نساء بشوی، و نه ظلم به ناموس و فرزندانت کن چون اینجا مقهور غضب بیجا شده ای، و نه زن و بچه‌ات را لوس کن که ظلم مضاعف است. ظلم مضاعف یعنی هم به خود ظلم کردی هم به زن بچه، چون حق رو از باطل تشخیص نمیدن در لوس شدن، حق رو از باطل تشخیص نمیدن و اصرار میورزن به درخواست های بیجا و انتظارات بیجا از شما شوهر و پدر دارن. پس اینجا که گفتم مقهور غضب بیجا نباش، یعنی اگرم میخوایی مقهور باشی، مقهور عظمت خدا و مقهور عظمت 14 معصومین باش، نه مقهور جمع‌سازی اجانب چه از در